عرض بشوند مطالعه کافی داشته باشند،
بله،
آشنایی کافی داشته باشند، به وعده های تریدرها و این قبیل مسائل توجه نکنند. نه اینکه کاملا بی توجه باشند، نه اینکه همه اینا دروغ باشه، خلاف واقع باشه، نه، اما به دیده تردید نگاه کنند، اطمینان حاصل کنند، اطلاعات کافی داشته باشند و بعد ورود پیدا کنند. همینجوری نرن در حوزه رمز ارز. ما الان میلیونان آمار دقیق نمیخوام بدم، اما
بله،
حدودی عرض میکنم میلیون ها نفر در کشور ما درگیر حوزه رمز ارزند. با یک کلیک، با یک دکمه ممکنه اموال اینا تضییع بشه، در معرض به هر حال به قول رمز ارزی لیکوید شدن قرار بگیره، یعنی اصلا نابود بشه اموال اونا. خب اینه که خوبه مطالعه کنن این رمز ارزی رو که میخوان مورد معامله قرار بدن، آیا معتبره، آیا اون شرایط رمز ارز معتبر رو دارد، و بعد ورود پیدا کنند و بعد آگاهی‌های کافی داشته باشند. این ولیتی که اینها تهیه می‌کنند برای این موضوع، نقل و انتقالاتش چجوریه. اغلب مردم ما با وعده‌هایی که می‌شنوند و غالباً فریبنده است، ورود می‌کنند به حوزه‌ای که آشنایی کافی ندارند. یعنی شما بگی آقا ولتت چیه، شاید اصلا ندونه. بگی آقا در کدام صرافی می‌خوای این ولتو تبدیلش کنی به مثلا ارز دیگری، پول دیگری، شاید ندونه. ولی همین با صرف وعده و اینکه حالا ممکن است فریبنده هم از وعده، هر انسانی رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده که حالا من اوضاع مالیم زود خوب میشه، فلان میشه، اینها برن و در این عرصه‌ای که واقعا عرصه‌ای خطرناکی است وارد بشن. و ما پرونده‌هایی داریم الان در خصوص همین رمز ارزها با هزاران نفر شاکی، 20,000 نفر، 10,000 نفر و ده ها میلیون دلار مال از دست رفته.
اتفاقا یه برنامه‌ای بود چند مدت پیش توی همین شبکه رادیو گفتگو هم بودیم، بحث یکی از بازپرس‌های دادسرا در رابطه با اون کسی رو شاکی هم بود.
اغلب اینا کسی رو شاکیان، آقای کیانی، اغلب کسی رو شاکیان، شوکات، مال باخته‌ها، همینجوری اموالشون از دست رفته، سرگردان. ما هم خب در خیلی از موارد تمام تلاشمون رو می‌کنیم، یعنی اینکه اغلب این متهم ها متواری هستند، در کشورهای دیگر هستند. ما تمام مراحل قانونی استرداد این مجرمین رو انجام میدیم، پیگیری های لازم رو شبان روزی همکاران
با دادسرای شما،
اجراش هم با دادسرای ماست، همکاران من انجام میدن. و بعد حالا متهم رو ما میگیریم، میاریم، آیا مالی داری که ما به مردم بدیم؟ صرف مجازاتش چه اثری میتونه داشته باشه؟ ما اونو مجازاتش میکنیم، مجازات مقرر قانونی در موردش اعمال میشه حتما، اما بیشتر از اون ما نگران مال باخته هاییم. چه اموالی از اینا به دست میاد که ما به مردم بدیم؟ الان ما متهمایی رو داریم دستگیر کردیم، ده ها میلیون دلار پول بردن، هیچی هم ندارن، همه رو معلوم نیست چه کار کردن. اما خب در جایی هم هست، ما پرونده‌ای داریم با حدودش 5-6 هزار شاکی، خوشبختانه اموالی از متهم به دست آمده، ما اونها رو شرایط قانونی مزایده گذاشتیم با جلب نظر کارشناس و همینجوری داریم این اموال مردم رو بهشون برمیگردونیم. این یه حوزه رمز ارز، اگر اجازه میدید
من خودتون دقیقاً بفرمایید. بله، جنبندی هم بفرمایید.
و بحث دیگر این که بحث اسکیمر هاست. ما یه پرونده های زیادی داریم در خصوص جرمی که ما بهش میگیم اسکیمر، و اون در واقع کپی کارت های بانکیه. میرن کارت بانکیشون رو مردم بدون اینکه متوجه باشن در اختیار دیگران قرار میدن، از کارت اونا سوء استفاده میشه، مبالغ از حساب ما، کارمند داریم، حقوق آخر ماهشو کلن برداشتن و بعد اومده پیش ما آقا این پول ما رو پس بگیرید. خب آقا ما دوست داریم پس بگیریم، ولی خود شما هم بی احتیاطی کردی، خود شما هم به نوعی مجنون علی واقع شدی، در واقع بی تقصیر نبودی. البته این نافی مجازات مرتکب نیست، اما خوب خوبه که مردم حواسشون در این زمینه بسیار جمع.
خیلی ممنونم، تشکر هم میکنیم از همکاران عزیزم تهیه کننده پخش هم که فرصت بیشتری در اختیار ما گذاشتن، به خاطر اینکه سوالاتی را شنوندگان و همراهان خوب برنامه مطرح فرمودن. ما هم با افتخار برای اینکه دغدغه عزیزان رو رفع کرده باشیم هم موضوعی که هم مطرحش میکنیم، یک فرصت باز بیشتری داریم آقای دکتر. بله بله، فرصت بیشتری در اختیار ما گذاشتن، بفرمایید.
من آقای
شیانی توضیح هم میدیم،
حقیقتاً هر چی که در فضای مجازی ما پیدا میکنیم به صورت تخصصی، برای دادسرای نای 31 تهران دادسرای تخصصی کشورم هست، یعنی بزرگترین دادسرای کشور، با بازپرسا و قضات و دادیاران فوق العاده متخصص با دانش و واقعا با وجدان کاری خوب در این زمینه اینجا فعالیت میکنن، تحت نظارت آقای دادستان، نظارت عالیه ایشون، تحت نظارت رئیس کل محترم دادگستری استان و مقامات بالادستی ما، همه حساسیت ویژه دارن. اما من هر چی میرم تو فضای مجازی یاد رهبر شهیدمون میفتم، روحش متعالیه. با اون دقت نظر، با اون ژرف اندیشی و با اون دیدگاه خاص، با ادبیاتش چقدر در خصوص فضای مجازی حساس بودند، به نقش این فضای مجازی در زندگی روزمره مردم واقعا پی برده بودند. و ما هرچی جلوتر میریم متوجه دغدغه‌های ایشون میشیم در این زمینه. جا داشت که من یادی کنم از
سلامت میشه. باید دو سه دقیقه دیگه هم فرصت داریم، در اختیار اعلام داشتن که میتونیم ادامه بدیم. به فرمادایی دکتر
عرض کنم که پس من بحثای پیشگیر رو فرمادایی مطرح کنم. یکی این که در حوزه رمز ارزها حتما با دانش با احتیاط ورود پیدا کنن، شناخت کافی از ارائه کننده این رمز ارزها داشته باشن. در بحث عرض کردم اسکیمرها یا همون کپی کارت‌های بانکی، کارت‌هاشون رو دست کسی ندن، خودشون خواهشن. من خواهش میکنم بازم از محضر مردم کارتتون رو به دست کسی ندید، خصوصا فروشگاه‌ها و محل‌هایی که نامعتبرن. ندید کارتتون رو به کسی که براتون حالا حوصله ندارید یا اعتماد میکنید. اصلا بعضیا روشون میگه آقا چرا کارتتو دادی بهت، میگه روم نشد فلان. من آره
واقعا داره میگیره ازش.
آره داره میگیره.
رمزش هم میفرسته.
همین تو همین زمان این جنگ تحمیلی، این جنگای رمضان و اینها، صدها نفر اعمالشون اینجوری از دست داده بودن، مجرمین بی رحم توی جنگم به مردم رحم نکرده بودن، کارتشون رو گرفته بودن، کشیده بودن و میبرن همه این مبالغشون. اینه که کارتتون رو خواهشن به کسی ندید. اول مطالب عرض کردم، خواهشن هر مطلبی رو در فضای مجازی باور نکنید تا به صحتش پی نبردید. خواهشن حریم خصوصی افراد رو، دوستانتون رو، مردم رو محترم بشمارید، بهش وارد نشید، بهش ورود پیدا نکنید. خواهشن مطالبی که برای امنیت کشور مطرح میشه، من خصوصا در این شرایطی که التهاب داره، آقا فلان شهر رو مثلا زدن، فلان حالا مثلا شهر ما فلان رو زدن، آقا بابا اینجوری نیست، اینا شایعه است، ملتهب نشید. حالا اگه اتفاقی هم بیفته به هر حال مبادی و مقامات رسمی هستن از اون طریق اعلام میشه. چرا ما بریم دامن بزنیم به یه شایعاتی که مثلا حالا دشمن میخواد فلان کنه؟ آقا هیچی نیست، هیچ خبری نیست، شما خبر رو از شخص معتبرش بشنوید و دریافت کنید. و اینم بحثیه که در این خصوص لازم بود من عرض کنم خدمت مردم عزیزمون. اگر مطلبی هست در خدمت.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر لرستانی. از حضرت عالی و همه همکارانتون هم تشکر میکنیم. در دادسرای جرایم رایانی امیدوارم در یک برنامه دیگه همیشه در خدمتتون باشیم که توی بحث های و جرایم رایانی که خیلی هم مفصله بتونیم گفتگو داشته باشیم. تشکر میکنیم از حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه از من بپرس که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید تشکر میکنم. تاکید کنم ما هر یک شنبه و دوشنبه ها برنامه حقوقی را به حضور متخصصین حقوقدانان و آقایان قضات در این حوزه گفتگو خواهیم کرد و ما را دنبال بکنید. تا هفته آینده همه شما رو خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آفتاب، همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوی سخنم که هوادار تو منم، همه جا وطنم، وطنم شنو سوی زبانم که نوازگر این چمنم، همه یه جا بکنم، بکنم 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 بکنم. من میخوای این نامونشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه ما این نامونشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشم
نام جاویده وطن، نام صبح امیده وطن، نام جلی کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوزه سخنم که هم آواز تو منم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رنگ زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
چگونه میتوان با اقدامی ساده مصرف سوخت خودرو را کاهش داد؟
لحظه ای تأمل، آیا راه ساده تر و بهینه تری نیز وجود دارد؟
یکی از مؤثرترین راهکارها تنظیم صحیح فشار باد تایر هاست. بر اساس مطالعات معتبر، کاهش فشار باد تایرها میتواند مصرف سوخت را حدود 3-6% افزایش دهد. دلیل آن افزایش مقاومت چرخها و نیاز موتور به انرژی بیشتر است. علاوه بر افزایش مصرف سوخت، فشار نامناسب موجب سایش غیر طبیعی تایر، کاهش عمر مفید آن و وارد شدن فشار اضافی به سیستم جلوبندی و فرمان خودرو می شود، موضوعی که هزینه های تعمیراتی را در بلند مدت افزایش می دهد. توصیه می شود فشار باد تایرها را حداقل ماهی 1 بار و پیش از سفرهای طولانی مطابق استاندارد درج شده توسط سازنده بررسی و تنظیم شود. اقدامی ساده اما مؤثر در کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و حفظ منابع انرژی.
بیایید با هم مدیریت هوشمندانه رو به یه عادت تبدیل کنیم.
درود، سلام بر شما دوستان عزیز علاقمند. این بخش جام هفتمه و شما عادت دارید که صدای گرم و پر انرژی امیرحسین بابازاده رو بشنوید. ایشون حضور دارن اما متاسفانه به خاطر کسالتی که براشون پیش اومده امکان صحبت کردن و نشستن پشت میکروفون رو ندارن. من علی نوبخ همراه شما هستم تا در این دقایقی که باقی مونده از این بخش چند خبر رو با هم مرور بکنیم. و اما مهمان عزیزی هم پشت خط داریم، موسیقی رو راه بندازین تا من با ایشون شروع بکنم به صحبت کردن. بله، این روزا بازار فوتبال و اتفاقات مربوط به اون و جام جهانی فوتبال داغه و همه ما داریم این اخبار رو دنبال میکنیم. اما الان دوست عزیز و ورزش دوست و بسیار کاربلدی پشت خط دارین، جناب آقای شاهرخ عبدالرزاق، خبرنگار ورزشی. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب نو و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. برای آقای بازده عزیز هم دوست و همکار خوبم هم آرزوی سلامتی دارم و به همه مردم کشورمون سلام به بلندای تمام مردای کشورمون میکنم و امیدوارم که هر جا هستن حالشون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
قربونتون برم، خیلی ممنون. آقا من شنیدم که شما بیمارستان هستین، درسته؟ خدا بد نده، خوبین؟
دیگه من فهمیدم که امیر حسین در واقع یه خورده حالش مساعد نیست. من هم
مسابقه است دیگه. آها خیلی خوب.
من یه درد مزمنی داشتم برای یه درمان
اون. ان شاءالله خدا سلامتی بده. خدا سلامتی بده، همیشه سر حال و قبراق باشی. آقای عبدالرزاق عزیز، من میخوام اول از همه بریم سراغ آخرین اخبار اختصاصی در حوزه فوتبال از زبان شما بشنویم.
خب همونطور که شما عرض کردین، تب‌وتاب رقابت‌های جام جهانی داغ هست.
بله.
و فردا شب و پس فردا شب، شبای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 22:30 ابتدا تیم‌های اسپانیا و فرانسه و چهارشنبه شب هم تیم‌های آرژانتین و انگلیس، که حالا به نظرم یه بازی بسیار حساسی از اینجایی که حالا یه جنگی رو هم این دوتا کشور اول دهه 80 میلادی در پیش داشتن. و خدمت شما هستم که 21 سال هستش که این دوتا کشور از سال 2005 دیگه بازی رو با هم نداشتن،
اسپانیا و در واقع فرانسه،
در واقع بازی آرژانتین و انگلیس.
آرژانتین و انگلیس، بله.
و خدمت شما هستم که از 5 تقابلشون هم که 3 تا جام جهانی بوده، 3 تا انگلیس برد و 2 تا آرژانتین. و یه نکته که من، یه خبری که امروز خیلی واسم عجیب بود و قطعا شما هم تعجب میکنید، اینه که یه کارزاری کمپینی را افتاده و طی کمتر از 48 ساعت 3 میلیون نفر امضا کردن که آرژانتین از جام جهانی کنار بگذارید.
چرا؟
برای این که معتقدن که در واقع اون عزیزانی که امضا کردن، معتقدن که داوران و در واقع کمپینی داوران فیفا و در لحظه همه اون آقای پولینا و آقای اینفانتینو دارن حق‌کشی میکنن و دارن داوری ها رو مهندسی میکنن به سمت تیم آرژانتین و نوشتن تیم لیونل مسی هستن. حالا اینکه این اتفاق واقعا افتاده یا نه، نمیخوایم تو این مقال که در واقع تایممون هم کم هستش بپردازیم. خود مخاطبا شنونده ها خداشون رو قاضی کنن ببینن این اتفاق افتاده یا نه، هرچند که با حضور این 4 تا تیم بعد از فکر کنم از سال 2014 به این سو دیگه کشورهایی که هر 4 تا مطرح باشن سابقه قهرمانی جام جهانی داشته باشن رو نداشتیم. از 2014 هم هلند تو اون جمع بود. هلند خب 2-3 بار به فینال رسیده، هیچ موقع قهرمان نشده، ولی خب الان جمع قهرمانا جمع شده.
بله.
این که اگه بخوایم از کسی هم حالا حمایت بکنیم، واقعا مسی رو به همون اندازه مردم کشورمون و دنیا دوستش دارن که رونالدو رو دوست دارن، امباپه رو دوست دارن و شاید همون قدم غمشو می‌خورن که امثال نویر رو عزیزانی که از جام جهانی حذف شدن امروز جاشون میتونه خالی باشه. در هر صورت فردا شب و پس فردا شب دو بازی برگزار میشه و باید منتظر باشیم ببینیم که چه تیم‌هایی رای رده بندی بازی شنبه شب یا بامداد یک شنبه ساعت 30 بامداد میشن و چه تیم‌هایی هم دیدار فینال رو از ساعت 22:30 یک شنبه شب برگزار میکنن.
آقای عبدالرضا، من دو تا مورد رو میخواستم صحبت کنم، خیلی کوتاه، میدونم تو شرط خوبی نیستین، اما این بخش مختص ورزشی ما هستش و علاوه خصوص بخشیه که میخوایم به این رویداد مهم یعنی جام جهانی فوتبال بپردازیم. یک اون بحث آرژانتین که در مورد حسبی صحبت شد تو ذهن من موند که بدونم شما با عنوان خبرنگار ورزشی نگاهتون به این ماجرا چیه و نظر شخصی خود شما چیه؟ این یکی رو گوشه ذهنتون داشته باشین. مورد دومی که داشتید در مورد حالا اینکه ما این دوستان رو دوست داریم صحبت میکردیم، ما فوتبال رو دوست داریم. واقعیتش اینه که بازیکنای تیم فوتبال خودمون رو بیشتر دوست داریم. دلمون هم میسوزه که چرا در واقع این اتفاق افتاده، حذف شدن. خب به هر حال ممکن بود به این مرحله هم نرسن، ولی خب تلاش زیادی کرده بودن تا خودشونو به جام جهانی برسونن و به نظرم یه مقداری هم مظلوم نشدن. سوال دوم، من گفتم ما بیشتر از این که حالا اون اشخاص رو دوست داشته باشیم، خود فوتبال رو دوست داریم. وگرنه الان مثلا آقای لیونل مسی، خب الان به بازه یا بازی هم نکنه، تهش میره تو جزیرش کجاست، میره اونجا کیف و حالشو میکنه، دلش هم برای ماها که نمیسوزه که. درست میگم اینو؟
دقیقاً همینطوره.
آره الان من چرا باید قصه لیونل مسی رو بخورم مثلا؟
جام اینو بخرید. به شخص از جام جهانی 90 یادم میاد. بازی‌ها رو حالا کم و کیفشو کمتر تا به همین 2026. خب همیشه انتقاد و ایراد به این بود که با اضافه شدن تیم‌های جام جهانی که الان سوادش از 4 تیم عرض 2030 هست،
بله،
کیفیت کار هم اومده پایین. این موضوع هم باز خود میگم مخاطبان دوستان، ولی از نگاه کارشناسی من اگر بخوام این موضوع رو بهش واکاوی کنم، درسته تیمایی مثل آی تی اومدن، مثل کیبرد اومدن، مثل کنگو اومدن یا همون زهیر سابق، تیمایی بودن که در واقع تیمایی آسیایی مثل اردن اصلا درخشش جام ملت‌هاش اردن نداشت، یا تیمایی مثل خود عراق یا کشورهای از این دست. حالا 9 تا از 10 تا تیم آفریقایی رای مرحله حذفی شدن. اما آقای نوبخت
جانم،
که یک مرحله حذفی 16 تا بازی حذفی به در واقع اون 4 تا بازی ها به سازوکار برگزاری بازی ها اضافه شد،
بله،
به نظرم این بار هیجان رو برد بالا. بازی هایی مثل بلژیک سنگال، بازی هایی مثل انگلیس مکزیک، بازی هایی مثل خود انگلیس یا با کشور کنگو، یا دوتا بازی بله که آرژانتین برگزار کرده. شما اشاره کردیم آرژانتین،
بله،
یه حالا خب بگیم از شانس خوبشون بوده. خب ببینید واقعا جدول یه جوری بود که تا لحظه آخر همه تیم‌ها بالا پایین می‌شدن.
دقیقاً
نمی‌تونید بگین که بخوان حداقل برای چیدن جدول کسی مهندسی کنه، نه، اینون واقعا زیر بار نمیره. خیلی تیم‌ها بودن که می‌تونستن دوم بشن، حالا الان حضور ذهن ندارم، مسیرشون رو راحت‌تر بکنن، مثل ژاپن که اومد همون اول کار خورد به برزیل تو 1/16 نهایی، در حالی که اگر یه اتفاقایی میافتاد شاید میتونست اول یا سوم گروهش بشه، مسیرش راحت‌تر بکنه.
اصلا میگم کلامتون، ما همه اینو شنیدیم که فوتبال و مخصوصا فوتبالی که توی جام جهانی داریم میبینیم، واقعا این جام که جام شگفتی ها اسمش روش گذاشته شد دیگه، یعنی مرتب توی موقعیت قرار گرفتیم که باور نکردنی بود، یعنی تو لحظه آخر دقیقه 90
چیدمان رو نقد کنم، بگم این موضوع حداقل شاید الان میگن که امر معادی معادی نیست، ولی شاید امکان ناپذیر بوده. مثلا چه داوری ها، من فکر نمی کنم که اون فیفا در اون قامتی که داره، در اون هیبت و اون بزرگیه که اسم فیفا رو یدک میکشه، اون ارگان، اون نهاد، حالا هر جایی که هستش، اسم بزرگ فیفا رو فکر نمی کنم بیان با آبرو حیثیت خودشون بخوان برای اینکه حالا مسی به اون رونالدو بله بره، یا یعنی اینکه جذابیت بخواد به هر قیمتی حفظ بشه. خب اتفاقاتی بود اون سر داستان.
آقا چرا این حاشیه ها اصلا درست میشه؟ دنبال چی میگردن؟ چرا بالا فوتبال همیشه یه حاشیه کنارش هست؟
در هر صورت شما اسمش میگن یه آکواریوم شفافیه که همه چی روشه، و هر چقدر شما در واقع پدیده های اجتماعی که بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، به تبع اون توجه و نقد و تعریف و حالا بازخوردی هم که میگیرن غالبا بیشتر از این یه امر طبیعی هستش. اما به صورت کلی ما حالا صحبت که من با خانم داوری داشتم، گفت آقا نکته چیه؟ گفتم میخوایم راجبه نقل و انتقال حالا یه گریزی هم به جام جهانی میزنیم، ولی خب برای خودم هم جالب بود این سوالا و این بحث کارشناسی که شما مطرح کردید. اما به صورت کلی من این جام رو حالا فارغ از میزبانی بسیار بعدی که آمریکا در حق کشورمون داشت و
واقعا
از سمت دیگه اون، حالا من گفتم راجع به داوری، ولی اون اخباری که در قبال، حالا اگر خب بازی بلژیک و آمریکا یادمون هست، درسته بلژیک با نتیجه پرگلی هم برد، ولی 4 گل فکر می‌کنم زد، ولی اگر در نظر بگیرید که هم آقای والبانی که اخراجش بخشیده شد و به ناحق هم این اتفاق افتاد، اگر این امر اتفاق نمی‌افتاد، شما مطمئن باشید که تا سال‌های سال صحبت از این موضوع می‌شد و هیچ وقت هم بلژیکی ها از این موضوع کوتاه نمی اومدن.
یعنی
مثال نقدی که میگم آقا فیفا حالا با اون هیبتش نمیاد خودش رو زیر سوال ببره، اینجا به خاطر درخواست حالا یه آدم چی بگیم سنخته اومد این کارو کرد.
بله.
ولی به قول معروف
خیلی ممنون که رعایت میکنین رادیو رو. بله بفرمایید.
سلامت باشی. ولی به صورت کلی اگه یه جنبندی بخوام بکنم، من اینجا به عنوان یکی از هیجان انگیزترین جام های جهانی که میاد، از زمانی که خودم یادم هست از 1990 94 ایتالیا هم 94 آمریکا هم بسیار خوب بود، خود 90 هم خوب بود، 2014 برزیل هم خوب بود، ولی من فکر میکنم که در رأس و سرآمد همه اونها همین جام جهانی بود که بازی های
جذابی
زیاد و جذابی
و غیر قابل پیش بینی مرتب، یعنی
16 اون که بهش اضافه شد، یعنی 16 تا بازی حذفی
بله
اضافه شدن به بازی ها، یعنی این که خودش یک دور اضافه کردن
آقای عبدالرزاق. یک بار دیگه میخوام برای مخاطبین و شنونده های ورزش دوستی که دارن این بخش رو میشنون بفرمایید بازی فردا شب و پس فردا شب چه ساعتهایی هستش و بین چه فرانسه سه شنبه شب 12:30
بله 22:30
دقیقه
بازی آرژانتین و انگلیس چهارشنبه شب ساعت 22 30 دقیقه.
هر دو 22 30 دقیقه خواهم بود. دو بازی سرنوشت ساز که در واقع
بازی بسیار بسیار سرنوشت ساز که حالا از یه طرف فرانسه میاد برای خدمت شما عرض کنم که حالا بگیم
دایه قهرمانی داره تو این جام.
دقیقاً یعنی بیشترین شانس و بیشترین حالا توجهی که به قهرمان‌های این رقابت‌ها شده الان فرانسه بین این چهار تا تیم صد هست. آرژانتین میاد برای دفاع از عنوان قهرمانی، انگلیس میاد بعد از نیم قرن، بیشتر از نیم قرن فکر کنم از 1966 به این ور هنوز دیگه رنگ رو بوی قهرمانی رو ندیدم و از اون ور هم اسپانیا هم از 2010 به این ور دیگه اصلا به مرحله یک چهارم هم نرسیده بودن. این وقت و اینجا حالا رسیده به نیم نهایی، نیم نگاهی داره به فینال و کاری سخته، خیلی کاری
خیلی جالبه. قبلی که خدافظی بکنیم میدونم تو شرایط خوبی خیلی. نیستی ولی من هیجان زده شدم. ببین انگلیس وقتی نگاه خودش موفق نیست الان. آره جالبه،
جالبتر از اینه که سرمربی آلمانی داره. مثلا سرمربی تیم برزیل که این همه به قول معروف ادعا دارن، ولی خب آقای آنجلوتی اومد سرمربیگریشون رو عهده گرفت، ولی خب همه میدونن که امسال برزیل واقعا در قد قامت یه تیم مدعی نبود. نیمار خیلی مشکل رو به هم زده بود،
بله،
و یعنی من فکر کنم اگه جلو نروژ واقعا اگه شاید نیمار بازی نمی کرد اتفاق خاصی نمی افتاد.
نیمار هم که البته الان رفته تو جزیره خودش داره قصه میخوره. خیلی برای من مهم نیست. اما پیش بینید آخرین سوال برای بازی فردا شب،
من به صورت کلی فکر کنم فرانسه قهرمان میشه
فردا شب اگر اسپانیا رو بزنه، یعنی با برنده بین بازی انگلیس و باز هم برنده فرانسه خواهد بود.
چون سنگ مرک خاصی امسال فرانسه نداشت، چیز آرژانتین نداشت.
درست.
و تازه داره میرسه به یه تیم مدعی. اگر تا انگلیس بر بیاد
احتمالاً بازی آخر بازی فینال میشه بین فرانسه و آرژانتین.
من حالا میگم یا شانس دو تا تیمو برابر میدونم.
بسیار عمالی، وقت شما رو گرفتم آقای عبدالرزاق، ولی گفتگوی خوبی بودش. خیلی ممنون از اطلاعاتی که به من و شنونده های خوبه
و من هم کلی استفاده کردم، لذت بردم از صحبت با شما.
براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، روز خوبی داشته باشید.
انشالله
هیچ وقت پاتون دیگه به بیمارستان باز نشه، همیشه سلامت باشید.
خدمت شما
قربونتون برم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، بخش جام هفتم رو شنیدید، روزهای آتی دوستان کاربلدم میان این بخش رو براتون اجرا میکنن.
ای دیاره جاودانه باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خوابت با زنان چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم شمع مجنون مهر لیلا.